بسمی تالا، مؤسسه نشر معارف اسلامی بیدار، مسجد سید زنجان تقدیم می کند. سخنران حضرت آیت الله آقای سید محمد حسینی زنجانی. موضوع تفسیر اصلاح طلبی و آزادی از دیدگاه شهید مطهری به زبان فارسی. مکان اداره کل آموزش پرورش استان زنجان. شماره نوار 46. زمان 12:02.
استاد معظم، معلم اخلاق و ایمان، حضرت آیت الله حاج سید محمد حسینی زنجانی استدعا می‌کنم جهت ایراد سخنرانی و فراهم نمودن فیض باطن محصل به جایگاه تشریف بیارند. بر قامتشون سر به شهیدان سرها.
وبه نتوكل وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الآخرين. ابتدا من هم به نوبه خودم از حضور دانشمندانی که در این جمع حضور دارند تشکر و تقدیر نموده و به عنوان یک ران ملخی مزاحم اوقات شریفه میشن در باره اهمیت مسائلی که از زبان مرحوم شهید مطهری بیان شده. من فکر کردم که در این جمع پرهیزگان چه مسئله ای رو مطرح کنم که واقعا امروز به درد ما میخوره، یعنی راه گشاست. این بیان که ما بخونیم از این حرفها راه عافیه رو باز کنیم و به طور واضح راه آینده رو ببینید. خودتون درباره مطهری خیلی حرفها گفتم، اما من فکر میکنم که زوایایی از شخصیت این مرد نهفته است هنوز برای جامعه. اشخاصی از بعد شهادت به این مرد نگاه میکنند. البته شهادت یک جایگاه بسیار والا، یکی از مقامهای بلند الهی در این شک و تردیدی نیست. اما اون چیزی که همکنون به درد ما میخوره افکار بلند این مرد. من شاید این تعبیر رو حالا نمیدونم در کجا دیدم، شخصیت علمی ایشون میتوانیم به عنوان معمار انقلاب. شما میدونین انسان یک ساختمانی رو که میخواد بنا بکنه معمار میاره، متخصص میاره که هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. اتاق پذیرایی، آشپزخانه، نمیدانم توالت، دستشویی، حمام، اینا همش باید در یک محیطی که در اختیار این معمار قرار میگیره باید جایگاهش متناسب باشه. به اندیشه من این مرد معمار انقلاب هست، یعنی تبیین کننده نظام جمهوری اسلامی هست. هر مکتبی و هر انقلابی اگر فاقد تفکر باشه در مرحله عمل پیاده میشه و از بین میره. احتیاج به یک نیروی تفکر قوی داره که جامعه رو تغذیه بکنه در ابعاد گوناگون. مرحوم مطهری یک سخنرانی در دانشکده الهیات کردن در تاریخ 2/11/1350، یعنی دقیقاً 10 روز قبل از انقلاب 22 بهمن. مسئله‌ای که در اون سخنرانیشون مطرح میکنن و من فکر میکنم که در شرایط فعلی باید اون مسئله بررسی بشه، ایشون مسئله آزادی رو در اون سخنرانی مطرح کردن. اولا شخصیت علمی مطهری از زبان اساتیدش مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه که واقعا یه شخصیتی است که قرنها باید بگذره تا یک چنین شخصیتی پخته و همه جانبه دارای ابعاد و گوناگون بیاد. حالا اونهایی که اهل فنن میدونن که تفسیر المیزان علامه طباطبایی همین مقدار بس که میگه مطهری در بارش میگه، میگه من هر چی دارم از تفسیر المیزان دارم، مطلب رو از اونجا گرفتم، منتها شاخ و برگ و توضیحش رو خودم دارم، ریشه از تفسیر المیزان هست. خود علامه طباطبایی در مورد شخصیت مطهری بفرماین که این شخصیت علاوه بر این که با کمال فهم مطالب منو میگرفت، در این اواخر در فلسفه صاحب نظر شده بود. ما در حوزه ها که تحصیل میکنیم مراتب علمی که برای اهل علم هست متفاوته، البته بالاترین مرتبه عبارت از همون اجتهاده، اما بعضی هستن که در اجتهادم اجتهاد میکنن، یعنی مؤسسن، متفکرن، زیربنای تفکرات رو به هم می‌ریزن. مثلا شیخ انصاری شخصیت عظیمی که در تاریخ تشیع طلوع کرده، بعد از تألیف کتاب رسائل که همکنون هم در حوزه ها تدریس میشه، اختلاف و منازعه‌ای که بین اخباری ها و اصولی ها بود زمانهای طولانی، با تألیف کتاب رسائل یعنی دوتا گروه به یک نتیجه رسیدن، یعنی اختلاف ها همش دفترش بسته شد. اینی که بعضی فکرها فکر بنا گفته میشه عرب ها، یعنی سازنده است. حالا مطهری هم جز به اون نادر افرادی است که افکارش افکار سازنده است. ایشون در اون سخنرانی مسئله آزادی رو مطرح میکنه. انسانی که متفکر هست، انسانی که دوراندیش هست، در جامعه ای که زندگی میکنه روند پدیده‌های آتیه رو پیشبینی میکنه. شما دقت کنید مرحوم مطهری قبل از پیروزی انقلاب مسئله آزادی رو مطرح میکنه که آزادی در نظام جمهوری اسلامی ابعادش چگونه است. این باید توضیح داده بشه که تا مرزه ها شناخته بشه. اگر این مرزه ها شناخته نشه، دوچار بدفهمی سوء فهمی در جامعه ایجاد میشه. ایشون من دیگه خلاصه میکنم چون وقت زیاد نیست و نمیخوام وقت گرامیتون رو بیشتر بگیرم، اما فکر کردم شاید این جمعی که در این محضر حضور دارن مقام معلمی رو دارن و قهرن این سؤال برای دانشجوها و دانش آموزان پیش میان، اینو حلاجی کنن برای دانش آموزان که مسئله آزادی ریشش نشأت گرفته از کجاست. ایشون میفرماید آزادی، ما دو جور آزادی داریم. یک آزادی داریم، آزادی حیوانی، یک آزادی داریم، آزادی انسانی. و می‌فرمایند که آزادی حیوانی نشأت گرفته از قوه غضبیه و شهویه انسان هست. قوه غضبیه و شهویه در حیوانات هم هست. پس امتیاز انسان به چیه؟ بسیار با زبان زیبایی میگه ملاک امتیاز انسان تفکره، فکر انسان. اصلا این جثه ضعیفی که الان ما میبینیم که به عالم تسلط پیدا کرده، ریشه تسلطش در تفکرشه و در استدلالشه. همین استدلال بشر هست که بشر رو به این تمدن رسونده. پس ملاک امتیاز انسان بر اساس تفکر هست. تفکر هم یک سرمایه عظیمی است که خدای متعال بر بشر ارزانی داشته، چون میخواد مقام عبودیت رو به انسان عرضه کنه. این عبودیت رو انسان از راه تفکر میابه. بعد ایشون میان یک تقسیم بندی دومی هم میکنن، میگه چیزی که موجب خلق میشه و مغالطه میشه مرزه های آزادی. یک دفعه آزادی در تفکر هست، یک دفعه آزادی در عقیده هست. چون این مفاهیم آزادی مثل مفاهیم روبنایی دیگر وابسته به یک زیربناییه. به این معنا جهانبینی ها مؤثر هست در ترسیم خطوط آزادی ها و روبناها. پس اگر ما بخواییم آزادی رو تفسیر و تحلیل بکنیم، یک مفهوم خزنده است، یعنی اون کسی که جهانبینیش بر اساس جهانبینی مادی است، این لفظ آزادی رو به گونه ای معنا خواهد کرد، و اون کسی که بر اساس جهانبینی الهی داره به آزادی نگاه میکنه، این مفهوم آزادی که او تفسیر و تحلیل میکنه بر اساس جهانبینی توحیدیه. اون چیزی که موجب لغزش میشه، هر دوتا میگن ما میخواییم آزادی رو تأمین میکنیم. اما آزادی که موحدان خداپرستان میگن، نشأت گرفته از یک جهانبینی ویژه است، کما اینکه اونهایی که بر اساس تفکر مادیت مدعی آزادی هستند، آزادی اونها هم نشأت گرفته از اون جهانبینی. یعنی تمام این ملل مختلف و مکاتب مختلف که مدعی آزادی هستند، این آزادی ها متأثر از نگرش و جهانبینی اینها هست. اینجا هست که لفظشگاه جامعه هست، جامعه دوچار فریب میشه. ایشون میفرماید که ما در اسلام آزادی تفکر داریم اما آزادی عقیده نداریم. چرا؟ چون ریشه عقیده ها یا تعصب هاست، یا تقلید هاست، یا سوء یادگیری هاست. نمیتونیم به هر عقیده ای ما احترام بذاریم. چرا؟ چون ریشه عقیده تمام عقاید بر اساس طریق درستی درست نشده که اینا برن دفاع میکنن. من حالا در محیط شیعه هستم، شیعه شدم. اونم که در محیط دیگری هست، مثلا مسیحی میشه. محیط ها مؤثر، تعصب ها مؤثر، تقلید ها مؤثر. آیا ببینیم ما بخواییم این اصل رو بپذیریم که عقیده آزاده، تمام عقیده ها باید محترم باشه، نگاه کنید این از دیدگاه جهانبینی الهی قابل پذیرش نیست. چرا؟ مثال میاره، میگه حضرت ابراهیم رفت وقتی که در یک جشنی مردمان شرکت کردن، تمام بت‌ها رو شکست. اون وقت تبر رو انداخت به سر بتی که خیلی بزرگ بود، مردم برگشتن کی این بطاره شکسته؟ بعد استنتاج میکنه، میگه فرج او الى انفسهم، اتکار خوردن. آیا انبیا با آزادی تفکر می جنگن یا با آزادی عقیده؟ کدومشه؟ اینها باید مرزهاش مشخص باشه، چیزی که لغزشگاه هست. حالا من میخوام این مقدمه رو بگم بیارم به مسائل روز. بعد ایشون میفرمایند که حالا حضرت ابراهیم به عنوان این که یک فرد آزاد منش و دارای تفکر آزادی بود، علل قاعده باید با بت پرستان مبارزه نمی کرد. چرا؟ چون عقیده داشتن، پس عقیدهشون محترمه، باید اینها احترام بگذاریم، بت پرستی رو امضا بکنیم. پس این یک نمودی از قرآن، ایشون مثال میارن که انبیا با آزادی عقیده، عقیده هایی هستن که باطلن، انسان باید با اون عقاید مبارزه کنه، اما آزادی تفکر و اندیشه آزاد. یکی از این مباحث بسیار زیبایی که در اون سخنرانی ایشون پیشنهاد میکنه و مطرح میکنه، همه تون مستحضرین که استاد مطهری استاد دانشکده الهیات تهران بود، البته استاد ممتاز بود، میگه من به عنوان یک استاد مسلمان به شما پیشنهاد میکنم در این دانشکده الهیات کرسی برای تدریس مارکسیسم بذارید، و این استادی هم که میاد مارکسیسم رو تدریس میکنه نه مسلمان باشه، بلکه مارکسیسم معتقد به اصول مارکسیسم باشه، بیاد در این دانشگاه تدریس بکنه. کسی که فکر داره از چی واهمه داره؟ کسی که منطق داره چرا باید بترسه؟ یک شخصیت چین والا ما داریم که داره پیشنهاد میکنه در دانشگاه الهیات اصول مادیت تدریس بشه، اونم مدرسش کی بشه؟ اون کسی که واقعا معتقد به اصول مارکسیسته. پس آزادی تفکر جوهره انسانیت انسان رو تشکیل میده. ما نمیتونیم تفکر رو از انسان بگیریم، اگر گرفتیم یعنی انسانیت رو گرفتیم. اگر ما بخوایم به یک فردی بگیم آقا فکر نکن، استدلال نکن، جوهره انسانیت، یعنی خفش کردیم، نداشتیم حرف بزنه. اما میگه نباید این مسائل دوچاره فریب کاری و مغالطه بشید. بعدشون اضافه میکنه که بگی من دیروز در دانشگاه بودم، چهار نفر از این مارکسیستا اومدن به ما پیشنهاد کردن که آقای مطهری بیاین یک شعار واحد بدید. اون شعار واحد عبارت از اینی که اتحاد و آزادی و مبارزه. شما اینا قبول دارید؟ اتحاد، آزادی، مبارزه. بیاین زیر یک پرچم جمع بشیم و این شعار رو بدیم. اون شعار هم عبارت از اتحاد و آزادی و مبارزه باشه. مرحوم مطهری میگفت که من در جواب و پاسخ اونها گفتم که آیا شما میگید مبارزه کنید اینجاها هست که جهان بینی است که خط میده به آدم؟ خب مبارزه کنید با چی مبارزه کنید؟ درست. اون چیزی که من با اون مبارزه میکنم یکی، حالا تعبیرشون اینه، امپریالیزم و کمونیسم و مارکسیسم، من یکی از اهداف مبارزم برانداختن امپریالیسم و کمونیسمه. اما تو هم بخوای مبارزه کنی، یکی از اهداف براندازی دین و دیانتداریه، و چرا خودمون رو فریب میدی؟ درست هر کدا مدعی آزادی هستیم و مبارزه هستیم، اما مبارزه‌ای که من میگنم سبقه و رنگ ویژه‌ای داره، و اون مبارزه‌ای که تو می‌کنی رنگ و بوی دیگری داره. بعد میگه که رهبر انقلاب، حالا من تعبیرم اینه، ایشون می‌فرمایند که میگه ما مبارزه کردیم برای جمهوری اسلامی، صاف داریم اهدافمون رو بیان می‌کنیم. پس به طور نتیجه این مفاهیم آزادی و مفاهیمی از این قبیل، اینها به اصطلاح فلسفی مفاهیم اعتباری است، یعنی در هر جامعه‌ای، در هر بینشی رنگ خاصی برای خودش داره. ما نباید دوچار این فریبکاری ها و لرزش ها بشیم، بله ما هم مدعی آزادی هستیم، آزادی تفکر هستیم. دیگه معلم بزرگوار داره پیشنهاد میکنه که در مذهبی ترین مرکز که دانشکده الهیات باشه بیاد اونجا مارکسیسم تدریس بشه. اگر واقعا ما دارای منطق هستیم، فکر هستیم، خب با فکر جواب فکر رو میدیم. و این مسئله در اوائل انقلاب اتفاق افتاد. نمیدونم شما اوائل انقلاب یادتون هست که این گروه های چپ که مسلط بودن، اینها با هر مکتب به نظامی در افتاده بودن اینها رو چپه کرده بودن. اما این بزرگان ما حاضر شدن، آماده شدن بحث ایدئولوژیک و زیربنایی با این آلوم بکنن که من معتقدم یکی از افتخارات مکتب تشیع اینی که با مکتب مارکسیسم که هیچ کس تا به حال حاضر نشده بود با اینا روبرو بشه، اینا با اینها با شیوه عقلانی روبرو شدن. یک طرف بحث عبارت از استاد مصباح یزدی بود، آقای سروش بود و دیگران بودن، و یک طرفش احسان طبری بود. اون احسان طبری هم به اصطلاح ما آرون و طلبه ها ملا بود، با سواد بود، خیلی اطلاعات زیادی داشت. اما اینا در اصول دیالکتیک نتونستن چیز رو اثبات بکنن از نظر عقلانی. کسی که منطق داشته باشه چه حراسی داره؟ اونایی که منطق ندارن میحراسن، میترسن. اونی که متحری میگه ما آزادی فکر داریم، بله شما حق دارید هر طور فکر کنید، اما شما آزاد نیستید هر اعتقادی رو ترویج بکنید، چون اعتقادها مبنا داره، باید مبناش کنکاش بشه، تحلیل بشه. ما اگر اینا رو تحلیل نکنیم جامعه رو دوشون. حالا ببینید با این لفظ آزادی اونا، خب شما چه آزادی برای این مردم آوردید؟ خب کدوم آزادی به شما میدید؟ آزادی تفکر رو میدید؟ اشکال نداره، بیا بحث بکنید، بیا بررسی بکنید. بررسی و بحث کردن هیچ مشکلی نداره، روی همین لحاظ هست که میبینید تمام آیون مراجع در رساله های توضیح المسائل میگه که تقلید در اصول دین جایز نیست. یعنی شما باید از دیدگاه عقلانی بپذیرید اینه که من الان واقعا وظیفه این پدر مادرها مشکل میشه، ما چه درسی رو چه داده ای رو به این بچه ها دادیم که هی میشیم انتظار داریم که اینا هم چرا اینطور شدن اونطور شدن؟ چه چیزی یاد دادیم به اینا؟ ما خودمون چه چیزی یاد داریم؟ من در این شهر که 700,000 نفر جمعیت داره، تلفن‌هایی که به من میشه در رابطه با قرآن، آقا ببینم که آتیه من چیه، چی استخاره بکنم فلان کار چطور میشه، یک دن سوال از من نشده که از مفاهیم عالی قرآنی آقا سوال کنن که آقا مشکل قرآنی داریم. وقتی که رادیو اعلام میکنه نمیدونم یخچال میخواد بدنم تلویزیون بده، از این سوالات زیگزاگی و از این حرفا که واقعا من خیلی مخالف هستم با این که ارزش این مطالب رو ما بیاریم محافظه با یخچالونم تلویزیون این حرفا بکنیم، اینها کار صحیحی نیست. این شیوه ها ارزش قرآن رو میارید پایین. اون طرف هم که بلد نیست که تلفن پشت سر تلفن نمیدونم این سوال جواب چی، اصلا متوجه نیست چی ها، فقط همون سوال ها رو جوابش بزنه و فلان مسئله رو گیر بیاره که اونم معمولا هم گیر نمیاد. قرآن برای چی این چیست؟ قرآن کتاب هدایته. این نهاد القرآن یهدی للتی هی اقوم. شما اگر استوار باشید این قرآن میخواد به شما الگو باشه، درس لازم رو بده. و از مباحث قرآنی همین استفاده کردن و فالگیری و متاسفانه این مجالس مذهبی ما هم که دیگه حالا من وقت نیست دیگه برای شما، درد دل زیاد دارم در این زمینه ها، اما دیگه وقت نیست، میخوام اون روح اصل مذهبی که انتخاب کردم دور نشم. پس آزادی آزادی نشأت گرفته از جهان بینیه. آزادی که جمهوری اسلامی میگه در غالب اسلام هست، نه حذف اسلام. آزادی که جمهوری اسلامی میگه در غالب قانون اساسی هست، نه فراتر از قانون اساسی. حالا بیایم روی مطلب. اصلاح طلبی که الان به عنوان یک پدیده اجتماعی در جامعه ما مطرح هست، این اصلاح طلبی مراد و مفهوم چیه؟ اصلاح طلبی که گروه های لایک میگن با اصلاح طلبی که جمهوری اسلامی میگه، زمین تا آسمان ای برادرهای خواهرها فرق داره. همش میگه آقا اصلاح طلب هستی. خب اصلاح طلبی که گروه لایک که میره در فلان مرکز اگه سوال میکنن شما اعتقادات مذهبیتون چیه، اون خانومی که اونجا اگه سوال میشه آقا اعتقادات مذهبی، آقا من لایکم، میگه آقا شما چرا دست حجاب سرتون کردید؟ گفت از شلاق میترسم اگه من حجاب سرم نکنم. این ریشه رو معتقد نیست. اون وقت این اومده به عنوان مدافع حقوق خانواده برای شما قانون داره تدوین میکنه. این بانوان محترم ما باید مواظب باشن، ما معتقد هستیم حقوق زنان ضایع شده، اما این ضایع شدن حقوق زنان نه به عنوان قانون بوده، فرهنگ غلطی که در این جامعه ما مطرح است. مسئله مشکل ما ازدواج، مسئله ارضاء غریزه جنسی است که متاسفانه نظام ما تا کنون نتونسته یک الگو صحیحی در این رابطه ارائه بده که این مشکل رو برای جوانها حل بکنه. این ارتباطی به اسلام و قانون نداره. از این نقاط ضعف میان اینا سوء استفاده میکنن، مطرح میکنن آقا اصلاح طلبی. خب درسته، منم بخوام واقعا جامعه ما دوچار دگرگونی شده، وعده هایی که به ما داده شده یکیش عدالت اجتماعی تا امروز عملی نشده، اما مواظب باشیم از این سطوها چه افرادی و چه مسائل رو دارن میخوان بگن. اگر الان مطهری در این جمع حضور داشت، آیا اترا به قول عربها همون سخنرانی که در دانشکده الهیات در رابطه با تبیین مفهوم آزادی گفته؟ الان اصلاح طلبی هم یک مفهوم خزنده است. یعنی اصلاح طلبی رو من یک جوری معنا می کنم بر اساس تفکر و جهانبینی خاصی که بر من حاکمه، و اون شخصی که معتقد به اسلام هم نیست اونها هم اصلاح طلبی رو طالبن. اما اصلاح طلبی اونها چیه؟ حالا ببین اینا زمزمه هاشون عبارت هست آقا حسب قانون اساسی است. آقا ما بیاییم ولایت فقیه رو در قانون، شما بگید آقا ولایت فقیه در قانون اساسی هست، شما مصر باشید که این قانون اساسی اجرا بشه. چرا ولی فقیه باید مورد بازجویی بازخواست نشه؟ شما بر اساس قانون پیش بیرید. حالا بیاد که این نقاط ضعف رو میره، یه آقا این قانون فایده نداره. خب اگر این قانون به هم ریخته بشه، نظام به هم ریخته خواهد شد. اگر تو مسلمونی، تو موحدی، اعتقاد به خدا داری، اعتقاد به معاد داری، چطور بخوایی بگی که اون اصلاح طلبی که منجر بشه به حسب قانون اساسی آیا قابل قبوله؟ اون از دیدگاه خودش داره اصلاح طلبی رو بر ما تزریق میکنه، هی تبیین میکنه، میگه اصلاح طلبی که اونا میگن آقا باید خدمت شما، یکی از مظاهرش اینه حجاب باید آزاد باشه. اون وقت اون آقای روحانی که هیچ اطلاعاتی از قرآن نداره میگه که حجاب دوره‌ایه. آقا حجاب یه قانون ضرورت قرآنی، کی میتونه اینه انکار بکنه؟ کدوم فقیهی در طول تاریخ تونسته انکار حجاب رو بکنه؟ من فقط عرضم اینه که اگر مطهری در چنین شرایطی حضور می داشت که من معتقدم حضور داره، دفاع عقلانی که می کرد چیه؟ اصلاح طلبی آقا من هم معتقدم در این 20 سال وعده هایی داده شده تا به امروز عملی نشده. اما این دلیل نمیشه من اصلاح طلبی که میخوام، من یک شیعه هستم، من معتقد به ولایت ولی هستم، من معتقد هستم که اثناعشری هستم، من معتقد به امام زمانم، من باید در این اساس اصلاحات رو میخوام. اما اصلاحاتی که اون آقا داره میخواد بگه، میگه آقا حجاب بی حجاب. اصلا مشروعیت نظام ما بر چه اساسی است؟ مگر اینها تبیین نشده؟ من خواهش میکنم از این اساتید بزرگوار برای این بچه هایی که بعد از نسل انقلاب متولد شدن اینها توضیح بدین این مقال مدام. من معتقدم بهترین منشوری که در روابط با انقلاب نوشته شده همین قانون اساسی. شما رو به خدا نیایید که زیر بنای این قانون اساسی رو به هم بریزن. من فکر میکنم اگر ما شیعه باشیم، معتقد به امام زمان باشیم، دیگه بهترین قانون تدوین شده، شما اصرار در اجرای این قانون بکنید. حتی من معتقدم باید مردم بگن که یک واقعا دادگاه خاصی دفاع از قانون اساسی تشکیل بشه مثل ترکیه، که محکمه داشته باشه آقا به چه دلیل شما بخواید این قانون اساسی رو به هم بریزید. خب آقا مشکلاتی که در جامعه ما هست، فلان مدیر لیاقت نداشته، مدیریت نداشته، نتونسته برنامه ها رو به موقع اجرا بکنه، یکی از این همین مسائل همین وزارت آموزش پرورش ما هر سال این کتاب ها رو عوض میکنه، جز گیج و منگ کردن بچه ها هیچ راهی رو نمیبینیم. ما چه کار کنیم؟ به کجا شکایت بکنیم از دست اینا؟ پس اون چیزی که مطرح هست اگر مطهری در شرایط فعلی حضور می داشت، ما باید خرید نخوریم. ما اصلاح طلبیم، ما واقعا بخوام جامعهمون اصلاح بشه. مطهری یکی از اون حرفهای زیبایی که در جواب همین آقای سروش میگه، سوال میکنه